بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بلطف الهی بنا شد که به میمنت و مبارکی این سال که سال پیامبر معظم صلوات الله علیه نامگذاری شده است و بسیار کار پربرکت انشاءالله خواهد بود، مقداری روی خطبه های وجود مقدس حضرت پیامبر تذکراتی رو داشته باشیم و امید به برکات خیلی زیادی هم داریم. ما در متون دینیمون از خود پیامبر داریم که می فرمان که انا مدینه تل علم و علیون بابوها. خب معنیش مشخصه، یعنی اصل حقایق در نزد ماست ولی از طریق ولایت امیرالمومنین میتونیم به نتایج خیلی خوبی از طریق ارتباط با پیامبر به دست بیاریم. خب الحمدلله ما که به لطف الهی هممون ولایت امیرالمومنین و ائمه معصومین سلام الله علیهم رو پذیرفتیم و فکر میکنم این پذیرش ما مقدمه نیست برای اینکه بتونیم وارد این شهر علم بشیم. آیت الله جوادی حفظ الله بارها میفرمودن که نهج البلاغه و امثال نهج البلاغه اینها مدینه علم و نهج الفساد ببخشیم باب علم باب مدینه و نهج الفصاحه شهر علم. این خطبه ای که من انتخاب کردم خدمت دون آخر نهج الفصاحه مرحوم ابوالقاسم پاینده که جمع آوری کننده نهج الفصاحه است و زحمت بسیار زیادی هم کشیده است، چند تا خطبه از پیامبر آورده است. یکی از اون خطبه ها اینه که حضرت فرمان از یوحناس توبو الی ربکم قبل ان تموتو و بادر الاعمال الصالحه قبل ان تشغلو و سلو الذی بینکم و بین ربکم به کسرت ذکرکم لهو و کسرت صدقت فستر و الانانیه ترزقو و تعجرو و تنشرو. قواعد عجیبیست. بفرمان این مردم قبل از این که بمیرید توبه کنید. تو اینا یه خود عنایت داشته باشیم. ما گاهی اون فرهنگی که حضرت در دلش این سخنان رو گفتند رو به مرور زمان از دست دادیم، برای همین درست معنیهاش برامون روشن نیست هرچند که ظاهرن میفهم. خب شما میدونید که توبه یعنی توجه روح به خدا، توبه حقیقی همینه. یکی از مواردش اینه که خب حالا که گناه کردی توبه کن. یعنی چه؟ یعنی برگرد به خدا بگو خدایا ما اشتباه کردیم، این عصیان رو از ما بگذر. حضرت اینجا می فرمان که شما قبول داریم که جهت دلتون در قیامت در اون تنهایی مطلق باید به طرف خدا باشه، یعنی خدا داشته باشه دل. خب تو اون تنهایی، حالا این چون دنیا آدم میتونه یه خورده غفلت کنه، دلش مشغول یه اختلاط های یه چیزایی اینجوری بکن. حضرت میفرمان این چه کار اصلی نیست. توبو الی ربکم قبل ان تموتو، قبل از این که بمیرین جهت دلتون رو به خدا بندازین، تا در قیامت که با ملکاتتون زندگی میکنین، ملکه شما چی باشه؟ توجه به خدا. با شما حساب کنین در قیامت آدم دلش توجه به خدا نداشته باشه، هیچی دیگه هم که اونجا نیست. خیلی گفت اصلا نمیشه آدم تصور کنه چی میشه. هر چی ما فکر کنیم اون نمیشه. چرا ما تو این دنیا عموما مشغولیاتی داریم که یه جور دلمون رو باش مشغول کنیم. خب حالا در قیامت هیچی اینا رو نداریم. خب میفرماند که خب حالا اگه دلت را تو این دنیا ملکه توجه به خدا بهش نداده باشی، خب اون دنیا چه کار میکنی؟ اینه که اولین سخنشون اساسی ترین پایه زندگیه، که زندگی را باید اینجوری براش برنامه ریزی کرد که ملکات توجه به خدا در انسان محکم شده باشه. این که میگن اصلا ملکه یعنی حاکم باشه بر آدم این روحیه که توجه به خدا. حالا خودشون کمک میکنه. بعد میفرمان و بادر الاعمال الصالحه قبل ان تشغل، قبل ان این که مشغول بشید اعمال صالحه رو مبادرت بهش بکنید، انجام بدید. اینم یه قاعده عجیبیه. انسان خدا بهش همیشه یه فرصت میده، یه فراغتی براش ایجاد میکنه. اگه قضیه دستش باشه از این فرصت استفاده میکنه، به اعمال صالح دست میزنه. اما این فرصت سریعاً برای ذهن مادر یه سری کارا میشه که آدم خودش یه مرتبه ای پس من این فرصت اگه داشتم بنا بود که مزایقای کف خونمون رو عوض کنم. یعنی اون فرصت رو با یه مشغولیات از بین میبره. قاعده عالم است که شما دید تمام آدمایی که مشغولیات دارن اول یه فرصتی داشتن، تو اون فرصت ذهنشون رو به کجا کشونده؟ سال هر کی کشونده است، یا شیطان یا ملک، به این مشغولیات. این که ببینید بعض موقع انسان‌ها از مشغولیات هاشون درست نمیتونن استفاده کنن، چون اصلا نمیدونن این فرصت‌ها مال این بوده است که به یه مشغولیات صحیحی نزدیک بشن. بعد به یه مشغولیات پوچ گرفتار میشن، استفاده هم نمیکنن. حضرت میفرمان که بادر الاعمال الصالحه قبل ان تشغل، قبل از این که مشغول بشید به اعمال صالحه مبادرت کنید. من فکر کنم این خیلی امروز به درد ما میخوره. چون وقتی روانکاوی کنیم انسانها را، انسانها فرصتهای زیادی در دوره ماشینیزم به دست آوردن. تو خیلی کار را ماشین میکنیم، ولی از خودتون میپرسیم عجب، خب اگه این همه کارها را ماشین میکنه که میکنه، پس چرا فرصتها که ما باید در ازای این کارهایی که ماشین برامون میکنه داشته باشیم و نداریم؟ نه داریم، بلد نیستیم که این فرصتها را چه کارش کنیم. بعد خیالات میاد، بعد این فرصتها را پر میکنه. وقتی یه خیالات پر کنه هیچی به آدم وقت نمیده. یه وقتی شما طبق خوب وظیفه میدین یه سر به این مومن میدن، خب طبق وظیفه آدم نیم ساعت که رفت میشه احوال طرف رو پرسید بلند میشه میگن. اما اگه طبق خیال رفتیم سر یارو بزنیم، هی اختلاط بعد اختلاط، جمعی کلی وقت بدون از بین رفت سر هیچی. چرا؟ برای اینکه مشغول لتون کرد خیالات. آیت الله حسنزاده حفظ الله تعالی می فرمودن که من در دور جوانی خدا متوجهم کرد که اگه تو ذهنت رو به کار نگیری ذهنت تو رو به کار میگیره، و اگه ذهنم منو به کار میگیره هر جا خودش میخواست میبرد. لذا من اومدم ذهنم رو با برنامه های دینی به کار گرفتم و لطف خدا و کمک. حالا اینجا هم همینطوره، حضرت دارن بنیاد یک تمدن را میگذارن با این جملاتشون. این جملات میتونه یک زندگی به آدم بده مقابل این زندگی که امروز بشریت داره و در واقع عدم زندگی. ما باید بدونیم که حتما بعد از این فرصته که خدا بهمون میده یه مشغولیات ما را تهدید میکنه. خب حالا حضرت میفرماید قبل از اینکه اون مشغولیات تهدیدت کنه به عمل صالح دست بزن. نیکه میگن انسان‌های عاقل و مؤمن لیست عمل صالح دارن، میدونن که چه کارهایی باید بکنه. نیکه در اولین فرصت کاری که باید بکنن رو دارن، ولی بعضی ها بیچارا لیست عمل صالح ندارن. هرچی پیش اومد خب خیالات میبردشون میبرم. خیلی خوب است، حالا دیگه بعدن هم شاید روش بخواهم بمونیم. بعد میفرمان که وصل و لذی بینکم و بین رب بکم به کسرت ذکر ذکرکم لکو و کسرت صدقه فسر و الانانی. میفرمان یه کار دیگه هم بکن، و اون این که بین تو و خدا باید یه اتصالی برقرار بشه دیگه. اون اتصال با دو تا چیز برقرار کن، یکی با یاد دائمی خدا، یکی با صدقه. حالا چه با صدقه علانیه، چه با صدقه چی پنهانی، حالا هر دو شنو کن. اول پس یه قاعده است برماد که باید بین تو و خدا یه اتصالی باشه. این اتصال با یاد خدا. یاد خدا میگن یکی یاد قلبی است، یکی که اون اساس حیات انسان است، یکی یاد لفظی و قلبی. اساس یاد خدا این است که آدم متوجه باشه اومده است تو این دنیا برای بندگی. این اساس. اساس یاد خدا این است که آدم بدونید خدا علکی نیوردتش تو این دنیا که 10-20 کیلو نونا گوش بخورد و بیرید. هی اینه باید سازمان فکر خودش بکنه، مقابلش ببینید. بعضیا واقعا یاد خدا نداره. یعنی چی؟ یعنی صدقه میده، حج میره، زیارت میره، اما یادش رفته است که برای چی اومد از این دنیا. یعنی خدا را در خدمت خودش میخواد، نه خودش را در خدمت خدا. میگه خب خدا به ناز من مثلا برم مکه تا آبرو پیدا کنم باش میره، به ناز من صدقه بدم تا عمرم طولانی بشه مالم زیاد بشه میکنم. اگر واقع یاد خدا نکرده این، بلکه خدا را نعوذ بالله خدمت گذار خودش کرده. داریم هم از اینا، داریم از این آدم ها که این کارا میکنند. خب خدا هم ارحم الراحمین است، به اینا میدهد اون چه بخوان، ولی روز قیامت هم اینا خدا ندارند، چون اینا اصلا وسیله اتصال به خدا را تو زندگیشون فراهم نکردن. ولی چه برعکس، اینها وسیله اتصال به دنیا را از طریق خدا فراهم کردن. اون کشنده میگن در دین به ما گفتن حتی نمک گوشت دونم از خدا بخوان این یه حرف دیگه است. میخواد بفهمه خدا رو همه کار بدون، اون خوبه. اما یه وقت است نه، خدا رو وسیله میکنیم برای اهداف دنیای خودمون، غرورم میگیره دمون، چون میدونیم که اینجا خدا هر همون راه مینه. اگه به خدا بگوی خدای من تو رو میخوام برای اینکه تو این دنیا خلاصه آبروم نره، همین و خدا هم بهش میده، روز قیامت هم میره جهنم. یعنی خدا نداشته. در روایت داریم که طرف اومد خدمت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، خوب جنگید، خوب جنگید، بعدم ظاهرا کشته شد. حضرت گفتن نه شهید نشد. گفتن یه هست رو بگیم خدمت شما نزنگ. گفت نه، این اقال شطور یارو نقره‌ای بود. اقال اون که شطور رو باش میبندن، حلقه‌ای به پا شطور میبستن. که وقت گفتم این دیده بود که اگر یا تین جنگ یارو رو بکشه، بعد شطور یارو مالش میشه، اقالش رو برمیداره من دفاع شطور خودش. این برای این جنگ، این در واقع جهاد مسلمان استفاده کرد از پیامبر شهید نشد. من نمیخواست پیغمبر، نمیخواست دین، نمیخواست قسمان، نه این بهش نمیره. این تو روایتمون هست که مواظب باشید اگه میخواید اون برکات رو بگیرید، از اینجا شروع کنید که باید بین شما و خدا یک اتصال برقرار بشه. این اتصال رو با یاد خدا برقرار کنید. یاد خدا چیست؟ حالا از کانت یک، یادمون باشه همواره برای بندگی خدا اومدیم تو این دنیا، پس اون معبود ماست، ما هم عبد اون. این باید دائم زندگی ما رو نشون بده. میگن که لا اله الا گو باید پیدا باشه، از حرکات و سکناتش پیدا باشه. آن یکی را گفت، یارو میگن به شطره گفت که آه کجا بودی؟ گفت که از کجا می آیی؟ ای فرخنده رو. گفت که از حموم کوی شما میام. حموم بودن. گفت که خب معلومه. گفت معلوم است از زانوی تو. معلوم این زانوی کثیف خاکی آخه. حالا هرچی هم ادعا کنی من حموم بودم، نمیشه دیگه که. باید پیدا باشه. زندگی انسان باید یه طوری باشه که دائم این محور باشه. یاد خدا یعنی این که انسان دائما حرکات و سکناتش رو بندگی خدا بچرخه. خیلی هم برکت. یه نکته پرانتزی اینجا هست که بعد موقع این با اصل موضوع قاطع میشه. پرانتز قضیه این است که آقا حالا که باید دائم یاد خدا در فکر و ذکر دون باشه، به معنای اینکه بندگی دون رو دائم متوجه باشید، خب ذکرایی هم که بگید کمک دون میکنم. گشنده میگن ذکر تسبیحات فاطمه زهرا سلام الله علیها، مثلا ذکر لا اله الا الله، اینا مال اینه که این قضیه محکم بشه. اصل قضیه اینه که آدم یادش باشه که بنده خدا. حالا برای اینکه این یادش نره، میگن که خب باید حتما نماز بخونی. اقیم صلات به ذکر. چرا؟ چون تو اونچنان نیست زندگی دنیایی که اگه نمازتو نخونی این یاد خدا که تو بنده ای و ما خدا از دست میزن. حالا ما میخوام همینجایی نتیجه بگیم. پس اگه نماز یاد خدا نشد، پس عملا نماز نماز نشد. باید موکرد دوستان میگن چطوری از نمازمون استفاده کنیم؟ هم دائم در نماز اون ستون اصلیش گم نشد که من اومدم که بندگی خودم رو ارائه بدم. خب کار ازش میاد. پس ایا کن عبادو اهدن از شراطن مستن غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. منه به پرسگاه ها نندازی خدایا. یعنی چی؟ یعنی من بنده توبه، بنده ای تو که نباید بره قصه مال دنیا رو بخوره. مغضوب علیهم و الضالین، کیا؟ اینا که قصه دنیا رو بخوره. من بنده خودت نگهدار. گاهی دوستان میگن چه کار کنیم که نمازمون در حضور باشه؟ خب یه اصل کلیش همینه که بندگیمون رو میخواییم محکم کنیم. فرما چون تو را اونجور خلق کردن که اگر این نماز رو نخونی یاد خدا از دست میره، اینا برای واجب کردن. اما چون میدونم که اگر که کارهای دیگه ای کنارش بکنی این نماز رونق بیشتر پیدا بکنه، مستحبات هم برد مطرح کردن. مستحبات رو برای این گذاشتن که اگه آدم نرسید خب دیگه نرسید. یعنی مستحبات مال اینه که اون هدف اصلی که یاد خداست از دست نره. یاد خدا این بود که اعلان بندگی و توجه قلب بندگی. یه دو تا کار باید بکنی. میخوای بین خودت و خدا اتصال برقرار بشی، اول یاد خدا، دوم صدقه بدن. صدقه دادن، صدقه اسمش روشست دیگه، اثبات اینه که خدای قبول دارم که تو خدایی، حاکم این دنیایی، اگر به فقیر کمک کنم از دستم در نمیشم. اسمش صدقه، وسیله صدق بندگی. و یه کسی اسم میده خب حالا بدهیم برای این که نمیدونم قصه میخوریم اگه فقرا فقیر باشه. نه، این صدقه نیست. صدقه یعنی خدایا مطمئنم که این دستور تو رو اگه عملی کنم نتیجه میگیرم. صدقه تصدیق میکنم، میدم تا قیامت داشته باشم، میدم. حالا خود حضرت میفرمان، اگه این کارو کردی، اگه یاد خدا رو محکم گرفتی و اگه صدقه دادی، سرن و علانیه. بعضی صدقه رو باید پنهانی داد، آبرو طرف رو باید حفظ کرد. خب بیش از اون آدم تمرین کنترل، خدا پنهان است دیگه، گاهی آدم دلش میخواد پنهان باشه، صفت خدایی داشت، خودنمایی نداشته باشه. صدقه پنهانی تمرین پنهان کردن خود است، خیلی مهمه. و همینم بیشتر صدقه پنهانی اساس است. اما یه وقت است نه، به هر دلیلی میخوان سنت جاریه تقوا و نمایش دینداری و دادن خمس و زکات و اینا را مطرح کنیم، میگن خب صدقه علنی هم بدیم. به هر صورت میخواه بگه که با صدقه تو یاد خدا رو محکم، ببخشید، رابطه بین خود و خدا رو محکم میکنی. اینا نتایجشه. سه تا چیز: ترزقو و تعجرو و تنصر. سه تا چیز دیگه. اولا از طریق یاد خدا، یا بهتر بگم از طریق اتصال بین خودت و خدا، رزق پیدا میکنی. این رزق دیگه فقط رزق دنیایی که نیست، که تقضیه میشه جانه. ملائکه رزقشون چیه؟ یاد خدا. فرماد از طریق این اتصال بین خودت و خدا، یواشیاشون از طریق خدا تقضیه میشه. تو بهش به لطف الهی انشاءالله هممون به لطف الهی میریم، اونجا یه تقضیه فوق‌العاده است. با نور خدا آدم تقضیه این بدن و اینا نیست که اونجا تقضیه بخواییم بهش ما قضا بخور ما بعد بخواییم بریم دستشویی. این حرفا چه نیست، نورون علا نور است. میفرما تو این اتصال ده، مگه نباید با خدا محکم کنی؟ و با یاد خدا و صدقه نتیجه چی میشه؟ ترزقو، یعنی رزق پیدا میکنی. هم رزق معنوی که مهم اونه، هم رزق مادی. از امام حسن علیه السلام پرسن چرا علما اومد فقیرن؟ فرما من که دوتا رزق نمیشه که، چون اون رزقشون وسیعه، این رزقشون رو وسیع نمیکن. از این جهت اینجا خودش بحث. و تو جرو، فرمود اگر که تو این کار کرد ساده نگی، من دلم میخواد این دومیش کنم. تو جرو یعنی عجل میکنی پاداش نسید، اما این خیلی معنام. یا آقا تو نمیدونی وقتی که وسیله اتصال با خدا را پیدا کردی دائم بهره میگیری، دائم بهره مند میشی. از چیایی بهره مند میشی که اونا سرمایه میدونی؟ چرا انسانها نداشتن دنیا براشون غمه؟ خب برای که خدا را نداره. ببینید کسی که از طریق خدا بهره گرفته است، اجر گرفته است، که اصلا این داشتن و نداشتن دنیا براش فرق نمی کنه. لا یوالا اصبح به عسر او یسر، برای اصلا این براش مهم نیست امروز صبح زندگی سخت بگذره یا آسون بگذره، برای اینکه این خدا را تونسته پیدا کنه. این فرما تو اجر عجز پیدا میکنی. این عجز را دیگه ما تو متاسفانه تو محاورات خودمون فقط خیلی محدودش میکنی. نه دیگه همین حالا تو سرمایه پیدا میکنی. خودتون میبینی آیت الله بهادین رحمت الله علیه فرموده بودن امروز سرمایه دارترین افراد بشر آیت الله بهجت. حالا آیت الله بهجت حفظ الله تعالی چی دارم که سرمایه اجر خدا نصیبشون شد؟ چطوری شد؟ از راه اتصال با خدا را از طریق نماز و ذکر و صدقه پیدا کرد. بعد می فرماد که بتون شروع کمک بهت میشه. اینا رو ساده نگیم، تون شروع کمک بهت میشه. ابو سفیان به عباس عموی پیامبر گفت ای کاش میدونستم که چی تو شد که خدا این پسر برادر تو پیروز شد. اسلحه که ما داشتیم، فنون نظامی که ما داشتیم، قدرت و مدیریت که ما داشتیم، یعنی پیغمبر پشت سرشون بودن، دستش نزدن رو شونه شدن، خدا را ما را پیروز کرد. اگه تو معادلات باشه، آره تو معادلات حساب کردیم وسایل پیروزی دست تو بود، اون یه چیزی دست تو نبود. این که خدا میده چقدر آدم ها بهره میبرن از همین که بندگی میکنن. به یکی از علما، یکی از آقایون سوال کرده که آقا پس این بندگی ما چه فایده؟ فرموده بودن که میدونی چند سال گذشته چقدر خطرات ازت رفت شده خودت نمیدونی. گفتی خدایا این مشکل من حل کن، خدام حل کرد، چون با صدق گفتی قبول کردی خدا ازش میاد این مشکل هست. اما بعد یادی دارد اصلا، چون اصلا گراهت گذشت مثلا حل شو برای گذشت، دوباره اون مشکل پیش میاد، دوباره گفتی خدایا حل کن، خدا حل کرد، دوباره یادی دارد. بعد گذاشتن کف دست کنن این فقط چقدر مشکلات از سرت برداشته شد، حالا اون لطفایی که بهت شد جدا. پیغمبر میفرمون بابا کمک بهتون میشه. نظامی که خدا را بیاره تو صحنه زندگیش کمک ها میشه. بله گاهی خداوند نگر میداره میبینه میگه ببین تو راسته این که من این کمک ها بکنم به من اطمینان نده، اون نمیتونه حل کنه. یعنی گاهی یه مسئله جزئی که آدم باورش نمیده، همچی گره میخوره گره میخوره، مثلش سوار شدن تاکسی اینقدر آسونه ولی بعد وا چند روزش رو این مسئله به این جزئی گره. ولی میخواه نشون بده که ببین پس درنامه را باید از طریق خدا بگیر. حضرت میفرمان که آدم ها بیان این نوع زندگی رو واردش خود، یا ببخشید این نوع حرکت و فکر رو وارد زندگیشون، که اگر خودتون با خدا وصل کنی سومین نتیجه اینست که تنصر و تنصر و نصرت میشی، کمک بهتون میشه. شما یه معادل عجیبی، چون این اهل البیت دشمنانشون تمام تلاششون این بود که اینا موفق نشه. این شاید به همین جهت اینقدر اهل البیت زحمت سطل خوردند و مصیبت دیدند، تا معلوم بشه ببینید دشمنان اینا تا کجا واستادن. بعد شما میبینید که همه حرصشون تا اینکه شما میبینید بعد از بنی امیه بنی العباس اینقدر ائمه را کشتند و اذیت کردند، چون تعجب میکردن این همه میکشند و اذیت میکنند باز اینا پیروز موفق. طرف نوشت به مأمون، ببخشید به هارون، نوشت که معلوم نیست تو حاکم مدینه ای یا امام موسی کاظم. خب حالا ببینید خودش تعجب که این همه اینا تلاش میکنن. خب اصل لدش امامو زندانی کرد و به اون، خب حالا به نظر خودشون میگه کشتن امامو تموم شد دیگه، امام رو گذاشتن رو جسر بغداد، رو پل بغداد. سه روز بغدادی که بغداد که خیلیشون شیعه نبودن، سه روز بغداد از امام تجدید کرد. گفت حالا لدش رو میگه یه نه گفت خب پس خوبه سالا نهلا وارونه بزنیم. گفت خب پسرش رو میگنیم اونقدر بزرگ میکنیم تا اینجوری زایعش کنیم. خب دیدید که بازم نشد. بازم این قاعده ای که اگر کسی تونست رابطه خودش رو با خدا درست کنه دائم خدا کمکش میکنه و تو احلال بعد ما میبینی. برسته حالا تا اینجا حضرت پس این نکته را به ما دادن که آقایون باید توبو الی ربکم قبل ان تموتو و اعمال صالح را قبل از این که مشغله ها بیاد شروع کنید. رابطه بین خودتون و خدا را با کثرت ذکر الهی و کثرت صدقه حل کنید، به رزق کامل و اجر کامل و نصرت کامل میرسید. خدایا به حقیقت پیامبر ما را در انجام این اعمال موفق بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.